آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال سلام. خانه نمایش دا، نمایش ظهور ناگهانی مرگ و جناب آقای ایلیا آبدینی کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم.
ممنون جناب آبدینی عزیز. از پروسه شکلگیری نمایش بفرمایید.
در واقع شکلگیری نمایش از دغدغه‌های خود من شروع شد. شاید امروز دغدغه‌های خیلی از ماها باشه، وقتی که توی روزمرگی زندگی گیر میکنیم، صبح تا شب کار میکنیم و اصلا نمیدونیم به چه هدفی، برای چی. وقتی که یه لحظه اون لحظه اومدم به خودم فکر کردم خب اگه الان اتفاقی برای من بیفته و من بمیرم، اگه مرگی بیاد چی میشه؟ من هنوز میخوام زندگی کنم، هنوز خیلی کارا هست که نکردم، الان حیفه، زندگیم حیفه. و این بود که من باعث شد که من اومدم، این فکر ایجاد شد، دنبال سوال بودم، همش واسه من سوال بود و اومدم یه نمایش درست کردم. در طول شکلی نمایش ما مثلا از بهمن ماه شاید این کارو شروع کردیم، من مدام خودم دنبال این جواب بودم. شاید اگه چند صحنه اول کار رو ببینید همش سوال داره ایجاد میکنه برای تماشاچی، چون واقعا اون موقع وقتی که اینو طراحی میکردم واسه خودم هم سوال بود. شخصی که اول شخصی رو میبینیم که من از نات مرگ در میزند، از نمایش مرگ در میزند وودی آلن برداشتن، چون خیلی اون موقع اینو به خودم نزدیک حس میکردم، اون شخصی و اون نمایش و حالا. و بعد حالا توی تغییراتی قرار گرفت، دیدم که مثلا این شخص میاد فکر میکنه، همش هر روز کار میکنه. حتی حالا اگه تو صحنه اول که بخوام بگم، عشقشو از دست میده و بعد از اون دیگه تبدیل میشه به یک آدمی که مدام داره کار میکنه و نمیدونه چی میشه، همه دارن کار میکنن و همون لحظه که اصلا متولد میشه داره گورش هم کنده میشه. البته هستن کسایی که تو زندگی هم نگرانشن، ولی این اصلا حواسش نیست به اونا، فقط توی زندگی خودشه. من یکم وقتی که جلوتر رفتم فهمیدم خب انسان باید توی زندگی معنایی برای خودش داشته باشه تا بتونه از این مرگ روان، شاید بشه گفت من اینجا مرگ رو به مرگ روان تشبیه کردم. انسانی که زنده است ولی مرده، در واقع وقتی مرگ میاد این مرگ واقعی نیست برای ما، این مرگ روان اون شخص هست که میاد میگه که من باید بریم. و شاید هم بشه گفت ترس از مرگشه که یه لحظه پیش خودش میگه که خب الان اگه جسمم من بره دیگه چی. خب این کار مادرم آزیتا نوربخش روانشناس ارشد بالینی هست و در روند شکل‌گیری نمایش خیلی با هم صحبت می‌کردیم و با ایشون به این نتیجه رسیدیم که حتما انسان باید توی زندگی معنایی داشته باشه. کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل رو به من معرفی کردن، من این کتاب رو خوندم و چیزهایی که ازش دریافتم رو سعی کردم وارد نمایش بکنم، اما نخواستم مستقیما وارد شم، چون من نمیتونم به کسی بگم که معنای زندگی چیه. هر کسی تو زندگی واسه خودش باید معنای پیدا کنه. توی این نمایش
دریافت درونی،
بله، توی نمایش ما گورکن برای خودش یه معنایی داره، برمیگرده میگه که اگه 2000 گور بکن، تا 2000 تا گور نکنم نمیمیرم. خیلی اشاره کوچیکی کرد و این میگه خب اگه بعد اینکه 2000 تا کندی چی؟ میگه خب حالا تصمیم میگیرم 4000 تا بکنم. ما خیلیامون تو زندگی یه سری اهداف داریم که باید بهش برسیم، حالا چه بهش برسیم چه نرسیم خطرناک، اگه برسیم هم ممکنه اگه هدف دیگه انتخاب نکنیم باز هم توی چیز بخوریم. ولی خب حالا نمیخوام خیلی اینا رو باز بکنم، دوست دارم بیان کارو ببینن. ولی که تو کار من بیشتر سعی کردم که صحنه ها طوری باشه به جای اینکه تماشاچی بیاد و با داستان من همراه بشه. درسته من یه داستان ایجاد کردم، ولی دوست دارم که شاید این کار رو با بریدن اتفاقات از هم، پارت پارت کردن کار خواستم ایجاد بکنم. دوستان تماشاشی بیاد و به خودش فکر کنه، نکنه من هم دچار مرگ روان شدم، معنا توی زندگی من چیه، من توی زندگیم چه معنایی دارم. جای دیگه از داستان همین شخص میرسه، خب یادش میاد که چی شد که معنای زندگیش رو از دست داد، چی شد که شد یک انسانی که تبدیل شد هر روز صبح تا شب کار کردن که حالا توی صحنه اول من اینو نشون دادم، در واقع میشه که کل کار رو من تو صحنه اول نشون میدم، اما خب بعدن یکم بازترش میکنم. میاد یاد این میفته که خب یک عشقی داشته توی زندگیش و اونو از دست داده و بعد از اون باعث میشه که این اتفاقات میفته. حالا در واقع ما اینجا توی نمایش داستان حملت اوفلیا رو داریم. بخشی از
در واقع برداشت من به عنوان تماشاگر اینه که شما میخواین ذهن تماشاگر رو با این پرسش مواجهه بکنید که در مورد مرگ فکر بکنه و بیاندیشه و دچار چالش بشه.
شاید بشه گفت چالش آخه از چه لحاظ؟ من دوست دارم که به این فکر کنه که بیشتر باید زندگی کرد.
آره، همون فکره منجر به یک چالش جدید ذهنش بشه.
آره، میدونی من دوست ندارم یه نمایشی درست بکنم تماشاشی بیاد ببینه آخرش بگه خب خیلی خوب بود، یا آخرش بیاد بگه خب حالا چی شد، یا مثلا یه داستان خیلی قشنگ روایت بشه خب به 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 چه نمایش خوبی. ممکنه خیلی ضعف‌های کارگردانی من داشتم تو این کار، اما چیزی که خیلی بهش اهمیت میدم اینه که وقتی تماشاچی از کار بلند میشه، اولا اینکه لذت برده باشه از کار، حالا با اون ریتمی که ایجاد کردم، با اون موسیقیایی که استفاده شده، اون حالا اتفاقاتی که میفته، دوستان وقتی بلند میشه اولا اینکه لذت برده باشه، خسته نشده باشه، دوم اینکه به خودش فکر کنه، یه چیزی با خودش ببره.
آقای آبدینی عزیز، شما نمایشتون یک نوع نمایش تجربی است. وقتی اون دغدغه‌ها و سوال‌ها در ذهن شما ایجاد میشه، چرا سعی نکردید اون دغدغه‌ها و اون پیش‌فرض رو به سمت یک نمایش کلاسیک هدایت بکنید؟ چرا به سراغ یک نمایش تجربی اومدین که شاید کار سخت‌تری هم باشه به نسبت یک نمایش کلاسیک؟
چون من دوست دارم خودم از کار لذت ببرم. می‌دونید من از این جور کار لذت می‌برم، این جور نمایشی. درسته خیلی سخت بوده، خیلی بچه ها هم واقعا کمک کردن خیلی خوب، ما حتی گروهی هستم از کرج اومدیم، بچه ها اونجا هر روز تمرین میکردن، الان از کرج میمیم برمیگریم کرج، خیلی بچه ها زحمت کشیدن توی روند شکلی این کار. و اینکه چرا این سبک، چرا این مدل، چون خودم دوست داشتم از این لذت میبردم و دوست داشتم یه کاری ایجاد بشه که تماشاچی هم لذت ببره. این واسه هم خیلی مهم بوده. کسی لذت ببره از کار، اون موقع میتونه یه چیزایی ازش دریافت کنه.
جناب آبدینی عزیز، نمایش شما هم داره دیالوگ هست و هم داره هم یک در حقیقت پرفورمنس هست. میخوام بدونم که چرا یک ترکیب یک نواخ رو ایجاد نکردین؟ فکر نکردین که آیا دیالوگ میونه پرفورمنس به شکل کارتون ممکنه لطمه بزنه؟
نه، من فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که مکملشه. یعنی پرفورمنس خالی زیباست، داشتیم صحنه هایی که اینجوری هم بود، اما بعضی جاها لازمه، بعضی جاها من خودم خیلی دوست ندارم دیالوگ باشه همش کار، و همینم هم که کلن پرفورمنس باشه باز هم دوست ندارم. ترکیب این دوتا، دیالوگ های خیلی کم و یک پرفورمنس خوب، نظر من خیلی قشنگ میتونه با هم ترکیب بشه.
بله. طراحی حرکت ها رو چطور و میزانسن های این پرفورمنس رو چطور شکل دادیم؟
طراحی هم برای خودم بود، البته آقای رضا موسوی هم بهمون کمک کردن تو هماهنگی ها، هماهنگ شده مخصوصا اون بخش جنگ با مرگش، ولی خب میزانسن ها همش از خودم بود.
از اول که زمانی که داشتین شکل کار و طراحیش به ذهنتون رسید، همینجا برای خانه نمایش داد توی ذهنتون بود برای اجرا؟
نه، ما اولش توی بلک باکس بود این نمایش، اما چون قطعی نبود که بیایم اینجا، قرار بود اصلا کرج بجابه، اما بعد از اینکه اینجا، یعنی ولی خب یه چیزایی تو ذهن من بود و این نمایش این توانایی داره که توی جاهای مختلف شکل بگیره، اما موقعی که طراحی می‌کردم، یا شاید بگیم مثلا 10% به اینجا فکر می‌کردم. من خب قبلا توی گروه آو بودم، با آقای بابک مهری بازیگر بودم، موقع توی ملپامندی بازی می‌کردم و خب از آقای مهری هم خیلی چیزا یاد گرفتم، همین ایده‌هایی که میگین من از ایشون یاد گرفتم، خیلی خب خوب بود کار کردم با ایشون، تجربه فوق‌العاده‌ای بود. و خب وقتی که قرار شد که بیایم اینجا، من تمام میزان سنا رو برای اینجا چیدم، البته آقای شاهینی هم کمکم کردن، ولی اینکه سعی کردم از کل فضا بتونم استفاده بکنم، فضا چون کار ما اصلا دکور نداره، ولی فضا میتونه خیلی بهش کمک بکنه و ما هم از فضا سعی کردیم بهترین استفاده رو بکنیم، حرکات توی عمق، از عمق، از همه المان هایی که داشتیم،
استفاده از شخصیت های هملت و اوفلیا.
هملت و اوفلیا در واقع این دوتا وجود واقعی ندارن توی این داستان، تفکرات همون شخص هست، یادش میاد خودش و اون دختر چقدر شبیه داستان هملت و اوفلیا. حالا برداشتی که من از این داستان داشتم این بود که هملت با بیتوجهی به اوفلیا باعث مرگ اوفلیا میشه، و اینجا هم این وقتی یادش میاد که با بیتوجهی های کوچیکی که توی زندگی خیلی از ماها این اتفاق هست، با بیتوجهی کوچیکی به چیزهایی که داریم اون رو از دست میدیم، و در واقع میگم هملت و اوفلیا وجود واقعی ندارن و فقط افکار این شخص است.
بله، و تکه‌های روزنامه افکار مشوش ماست که هیچ وقت جمع و متمرکز نمیشن.
بله بله، و شخصی رو داریم که اینا رو جارو میکنه. بله. از اول کار میشه گفت زشتی ها رو سعی میکنه جارو بزنه، وقتی که اتفاقی میفته اینا وارد میشن و باز این سعی میکنه که اینا رو جارو کنه، اما مدام افکار زشت و افکار نادرست و منفی ما داریم.
ممنونم جناب آقای ایلیا بدینی عزیز و کلام پایانی شما.
بیایید کار رو ببینید، من حس میکنم که استقبال خوبی نشد این کار، ولی ما خیلی سعیمونو کردیم اجرای خوبی ایجاد بکنیم در حد توانمون، بچه ها سعی کردن اجرای خوبی داشته باشن، ولی حالا اگه اومدید کار دیدید، دوست دارم وقتی میشینید بیشتر از این که به نمایش فکر کنید به خودتون فکر کنید. نمیخوام درگیر داستان من بشین، به خودتون فکر کنید و اینکه ما باید زندگی کنیم، بیشتر زندگی کنیم.
زنده باد. ممنون از همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیوالی دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان نازنین باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.